تمدن ایرانی، درباره اماکن تاریخی گپ میزنیم، اطلاعات خودمون رو بالا میبریم، حقوق خودمون رو با من یک ایرانی میشناسیم به لحاظ فرهنگی. در این زمینه میخوام با یک کارشناس گپی بزنم، جناب آقای مهدی کلانتری، کارشناس ابنیه تاریخی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه باغ هنر در رادیو ایران.
آقای کلانتری، شما یک انسان دلسوز هستین، در اینجا صداتون رو بارها شنیدیم، نظرات و دیدگاه های شما رو، فعالیت های شما رو در حوزه میراث فرهنگی شنیدیم، تا اندازه ای دست کم با خبر هستیم. چه حالی پیدا کردین وقتی اون فیلم رو، اون ویدیو رو دیدین از یک ایرانی به هر صورت که رفته و گلاویز است با یکی از تکه های میراث فرهنگی، با بخشی از میراث فرهنگی این سرزمین، مثلا فرض کنید با 33 پل یادگاری می نویسد، کندوکاری می کند، و واقعا این تصاویری که می بینیم از چی حکایت می کنه؟
ببینید، متاسفانه این یک مسئله فرهنگیه به نام وندالیست، یعنی آسیب رساندن تعمدی به آثار فرهنگی، که مدت هاست در دنیا این قضیه حل شده و دیگه شاهدش در دنیا نیستیم، اما هنوز در کشور ما هر از گاهی فیلم هایی منتشر میشه از یادگاری نوشتن، از در واقع به قول شما بالا رفتن از بعضی بناهایی که نباید پاروش گذاشته شه، مثل سنگ نوشته ها، مثل آثار سنگی تخت جمشید. اینها نشون میده که هنوز که هنوز فرهنگ سازی مناسبی برای حفاظت از آثار فرهنگی نشده، و نه فقط فرهنگ سازی بلکه بازدارندگی درستی هم صورت نگرفته. شما در دنیا اگر کسی این حرکات رو انجام بده، قطعا با جریمه های سنگین و بعضا حبس مواجه خواهد شد. اما من نشیدم کسی در ایران به خاطر یادگاری نوشتن یا به خاطر آسیب رساندن تعمدی به آثار مثلا بازداشت بشه. فیلم هایی که منتشر میشه خیلی راحت میشه از روی چهره تشخیص داد. اگر همین فیلم راجع به یک سرقت بود، بلافاصله اون شخص دستگیر میشد. اما تعریف نشده که این یک جرمه که در واقع اون فرد دستگیر بشه، و این آسیبی که میزنه حالا با جسم نکتیز یا حتی با اسپری از اون آثار به این راحتی پاک نمیشه. ترقه هایی که میزنن به بناها در چهارشنبه سوری ها، اینها به این راحتی پاک نمیشه از این بناها، و این متعلق به همه بشریت و متعلق به همه مردم ایران که این آسیب متاسفانه دیده میشه.
و از کجا میاد؟ من حالا از شما میپرسم، اون یک شهروند، چون ما حالا مطمئن نیستیم، نمیدونیم که اون فردی که این کار کرده کجا تربیت شده، کجا درس خونده، تو چه خانواده‌ای بوده، تو چه اجتماع چی بهش گذشته، چجوری تا حالا نفهمیده که این اصلا یه چیزیست متعلق به آیندگان، این امانته، شما برداشتی روش کندکاری میکنی یا به قول شما ترقه اونجا منفجر میکنی یا اسپری میپاشی یا چیزای دیگه. این ریشش فکر میکنین چیه؟ چون من همش به این فکر میکنم خب ممکنه تکرار بشه اگه ما ریشه ها رو در نیابیم، متوجه نباشیم که این تحت تاثیر چه شرایطی به این نقطه رسیدیم الان.
ببینید، گاهی وقتا اتفاق افتاده این ماجرا، دیده شده که بعضی وقتا افراد میخوان فرهنگ مثلا ایرانی رو زیر سوال ببرن، میان به آسیب هایی رو میزنن، ولی با این نگاه نمیشه همه رو دید. خیلی وقتا طرف چنین اعتقاداتی رو هم نداره، اما میگم اون فرهنگ سازی برای شکل نگرفته و میاد این کارو انجام میده و بازدارندگی هم وجود نداره، یعنی چه هم فرهنگ سازی و هم بازدارندگی. خیلی آثار میتونن دوربین داشته باشن و اگر کسی این چنین رفتاری بکنه در واقع مؤاخذه بشه.
بله،
در کل دنیا هم همین اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای مهدی کلانتری عزیز، میدونم که ناگفته بسیار هست، یعنی باید مفصل با شما گپ بزنیم برای فرصت‌های دیگه. اگه مایل هستین، چون 1-2 دقیقه فقط الان زمان داریم، اشاره‌ای بکنید به موضوعی که در نوبت بعدی بهش مفصل خواهیم پرداخت.
بله، متاسفانه در اسفند ماه 1403 یک تخریب گسترده دیگری در بافت تاریخی شهر ابرکوه اتفاق افتاده.
بله.
اولا شهر ابرکوه با وسعت 125 هکتار از بافت تاریخیش به ثبت ملی رسیده.
بله.
یعنی کل مجموعه بافت تاریخیش به ثبت ملی رسیده و در قانون مجازات اسلامی آسیب رساندن تعمدی به بخشی یا تمامیت اثر ثبت ملی جرم حساب میشه و عقوبت زندان داره.
اینجا یعنی بازدارندگی هم تعریف شده داریم؟
در قانون بازدارندگی هم تعریف شده، اما متاسفانه این بازدارندگی موقعی که پای نهادهای دولتی وسط باشه هیچ در واقع اعتباری نداره. متاسفانه در جوار یک بقعه تاریخی متعلق به قرن 8 هجری به نام بقعه سیدون علی نقیا یک تخریب گسترده توسط شهرداری انجام شده برای بازگشایی یک معبر، یعنی تعریض در واقع، یک کوچه 3 متری تبدیل بشه به یک کوچه 8 متری.
میراث فرهنگی کجا بوده؟
متاسفانه مثل اکثر اوقات در سکوت و در خواب.
عجب.
و این تخریبی که انجام شده بخشی از سردر ورودی خود بقعه و بخشی از بافت تاریخی ثبت ملی تخریب شده، خود بقعه هم ثبت ملی.
چه کسی باید جواب بده الان به نظر شما؟
خود شهرداری به عنوان عامل تخریب و خود میراث فرهنگی به عنوان کسی که باید حواسش رو جمع میکرده، یگان حفاظتش در واقع حواسش رو جمع میکرده که یک اثر ثبت ملی این گونه مورد تعرض قرار نگیره. من همین نوروز به خاطر همین تخریب رفتم و گزارش تصویری تهیه کردم از این تخریب و همین دیشب هم منتشرش کردم. اگر تصویر این گزارش رو مخاطبین ببینن با حجم تخریب و فاجعه‌ای که انجام شده روبرو میشن. ما مگر چقدر اثر داریم که متعلق به قرن هشتم باشه و این چنین بخوایم نابودشون کنیم؟
جای تأسفه. همچنان که شما بارها اشاره کردین، دنیا الان برای این گونه تغییراتی که اقتضای روزگار زندگی جدید هستن، هم راه حل پیدا کرده، یعنی برای حتی باز کردن معابر، برای هر هدف دیگری که ما داریم. اما این کارای شهرداری و شهرداری ها و این بی‌توجهی و خواب و غفلت میراث فرهنگی در مراکز مختلف همچنان سوال برانگیزه. این اصرار بر تخریب امانت تاریخی که متعلق به مردم ایرانه برخلاف قانون. امیدوارم که مسئولان پاسخ بدهند درباره این ابهامات، هرچند که هر پاسخی بیفایده است وقتی تخریب اینچنینی شکل میگیره. فقط برای این که آیا تنبیهی هم در پیش است؟ آیا رسیدگی در پیش است؟ آیا پیشگیری از موارد مشابه در جریان؟ این مسائلی است که با شما پیگیری میکنیم. جناب آقای کلانتری، سپاسگزارم از این تذکر و خبری که مطرح کردین. انشالله مفصلتر در برنامه دیگر دربارش گفتگو میکنیم. جناب آقای مهدی کلانتری، کارشناس ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، سپاسگزارم که این برنامه رو تا لحظه‌های پایانی دنبال کردید. باغ هنر مجالی است برای طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی که فعلاً به صورت یک برنامه تولیدی به شما تقدیم می‌شود. اگر مایل هستین دیدگاه‌ها، نقد و پیشنهادهای خودتون رو مطرح بکنید، خواهش می‌کنم از طریق شماره تلفن 162 محبت بکنید و دیدگاه‌های خودتون رو بفرستین، یا به سامانه پیامگیر 3900 پیامک‌های شما به دست همکاران و تایید کنندگان این برنامه میرسد. دیر به پاید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مستند ایران.
به نام خدا. امروز در تقویم روز جهانی فضانوردی و کیهان‌نوردی است. ما در این مستند از چگونگی و تاریخچه سفر به فضا و همچنین پیشرفت‌های فضایی ایران خواهیم گفت. از سال 2011 سازمان ملل متحد روز 12 آوریل را به منظور گرامی داشت سالروز نخستین پرواز فضایی یک انسان به نام روز جهانی فضانوردی نامگذاری کرد. سالروز جهانی فضانوردی یا سفر انسان به فضا هر سال در روسیه و برخی دیگر از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در روز 12 آوریل برابر با 23 فروردین ماه جشن گرفته می شود و در سال 2011 در 65 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز به مناسبت 50 سالگرد و به یادبود اولین پرواز فضایی یک انسان در تاریخ 12 آوریل 1961 روز جهانی فضانوردی اعلام شد.
یوری گاگارین стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева.
Фазонаварды 27 ساله روسی یوری گاگارین اولین شخصی است که در چنین روزی به فضا سفر کرد. یوری گاگارین روز 12 آوریل سال 1961 در نخستین پرواز فضایی بشر با فضاپیمای وستوک به مدت 1 ساعت و 48 دقیقه دور زمین چرخید و به سلامت به زمین بازگشت و رویدادی تاریخی را رقم زد که راه را برای اکتشافات فضایی به نفع بشر هموار کرد. هر ساله در سطح بین المللی آغاز عصر فضا برای بشر جشن گرفته می شود و بر سهم مهم علم و فناوری فضایی در دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رفاه کشورها و مردم و همچنین تضمین تحقق آرمان آنها برای حفظ فضا در جهت اهداف صلح‌آمیز تأکید می کند.
5 4 3 We have ignition.
ایران در سال 1391 با پرتاب کاوشگر پیشگام و میمون رزوس با نام آفتاب و سپس پرتاب کاوشگر پژوهش و میمون فرگام به فضا در سال 1392 گام بلندی در حوزه زیست فضا برداشت. زیست فضا موضوعی است که امکان قدم گذاشتن انسان بر جای دیگری از کره زمین را بررسی می کند و این موضوع از سالها پیش ذهن دانشمندان حوزه فضا را به خود مشغول کرده است. پژوهشگران و دانشمندان فضایی در کشورهای گوناگون از سالها پیش برای دستیابی به زیست فضا تحقیقات و مراحل عملی کار خود را از طریق فرستادن موجود زنده و بعدها پرتاب انسان به فضا آغاز کردند و زیست فضا در جهان سابقه‌ای حدوداً 80 ساله دارد. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در موفقیت‌های ایران در حوزه کاوشگرها و همچنین کپسول‌های زیستی اینطور می‌گوید.
خب آخرین پرتاب‌های ما اوایل دهه 90 انجام شد و بعدش با یک وقفه طولانی مدتی روبرو بودیم. خب حرکت تو این زمینه نسبتاً کند پیش رفت، در حالی که بحث زیست فضا، اکتشافات فضایی و امثال هم از مؤلفه های مهم برنامه های فضایی کشورها هستن. حتما علاقمندان به این حوزه رصد کردن برنامه های کشورهای مختلف رو. به هر حال بررسی شرایط زندگی موجود زنده، امکان حیات در شرایط سخت و خاص فضایی، بحث فضانوردی و بحث در واقع دستیابی به منابع ارزشمند فضایی که در سایر کرات هست، این برنامه هستش که اگر ما در کشور شروع نکنیم برای این کار جدی و مطالعاتی دقیق نداشته باشیم، از قافله به شدت عقب میمونیم نسبت به سایر کشورها و یه زمانی به خودمون میایم که عملا دیگه فاصلمون بسیار طولانی و در واقع زیاد شده نسبت به کشورهایی که توی موضوع صاحب تکنولوژی هستن. از این رو در برنامه 10 سال فضایی در واقع با جدیتی بخش خوبی از برنامه به این حوزه اختصاص پیدا کرده. طبیعتاً شروع با بحث اعزام و پرتاب کپسول‌های زیستی هستش و طراحی پرتابگرهای متناسب با شرایط زیستی. من این رو خیلی تأکید می‌کنم چون این دو بخش کاملاً جدی و مهم برنامه است. هم باید بتونیم کپسول‌های با قابلیت حمل موجود زنده داشته باشیم و بحث مطالعات زیست رو در شرایط میکروگراویتی، همچنین شرایط فشار پایین و بحث بررسی شرایط زیستی تو گرادیان‌های شدید دمایی یا بحث‌های مربوط به حفظ اکسیژن، سطح اکسیژن مورد نیاز تو کپسول و امثال هم، تو این قسمت بعد برنامه مفصلی داشته باشیم، هم در بحث انتقال و پرتاب این کپسول ها که اونها هم شرط خاص خودشون دارن، این پرتابگرها کاملا متفاوت هستن با پرتابگرهایی که عادی برای ماهواره استفاده میشن. خب این در برنامه 10 سال فضای دیده شده. حوزه زیست فضای حوزه بسیار های تکی هستش توی دنیا و لازم هستش که آزمایش‌های بسیار مفصل و دقیقی انجام بدیم تا در نهایت ان شاءالله بتونیم برسیم به بحث اون اوج نقطه که قرار دادن یک موجود زنده در مدار هستش و باز هم جلوتر بحث‌های مربوط به ایستگاه‌های فضایی و امثال هم که حالا برنامه‌ها دیگه برمی‌گرده به سال‌های آینده.
ایران از سال 1381 با شروع به کار آزمایشگاه فضایی وارد زیست فضایی شد و اکنون بعد از وقفه 10 ساله جدیدترین کپسول زیستی خود را با هدف گام نهادن به سایر حوزه‌های فضایی پرتاب کرد. در این پروژه کپسول‌هایی طراحی شد که بتوان با استفاده از آنها موجودات زنده را سالم تا بیرون از جو زمین ببرند و آزمایش‌هایی بر روی آنها انجام دهند و در نهایت با سلامت کامل به زمین برگردند.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فرایند پرتاب نیکاخوشگر سلمان برای آزمون محموله زیستی با استعانت از حضرت صاحب الزمان و با رمز مبارک یا زهرا یا زهرا یا زهرا علیهم السلام، شمارش معکوم 10 9 8 8.
کاوشگر 1 اولین راکت تحقیقاتی ایرانی بود که در سال 1385 به فضا پرتاب شد، ولی این مأموریت به دلیل نقص فنی ناتمام ماند. 2 سال بعد در سال 1387 کاوشگر 2 که نسخه بهبود یافته کاوشگر بود به ارتفاع 50 کیلومتری زمین پرتاب شد و توانست با موفقیت اطلاعاتی در حوزه تحقیقات زیست فضایی را به زمین مخابره کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران تقدیم به آقا امام زمان و نایب برحقش و امت شهید پرور ایران. شمارش معکوس 3 2 1. فایر سکو. 6 7 8.
کاوشگر 3 راکتی بود که قرار بود در دهه فجر 88 نخستین محموله از موجودات زنده را به فضا بفرستد. در داخل محفظه این کاوشگر چند کرم، لاک‌پشت و موش به همراه چند نوع از سلول‌های بنیادی قرار گرفته بودند که با موفقیت به زمین بازگردانده شدند. کاوشگرهای 4، 5 و 6 در طی سال‌های 88 تا 91 به فضا پرتاب شدند و توانستند تا ارتفاع 120 کیلومتری زمین بروند و برگردند. ولی 9 بهمن سال 1391 روز مهمی در صنعت فضایی ایران بود. روزی که میمون آفتاب با کاوشگر پیشگام به فضا پرتاب شد و سالم به زمین بازگشت. دومین میمون نیز در سال 1392 با کاوشگر پژوهش به فضا رفت و بعد از حدود 15 دقیقه سالم به زمین بازگشت.
این میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. بیش از 1 سال هست که آموزش‌های مختلف شرایط مختلف فضا با شبیه سازی هایی که ما بر روی زمین داشتیم اعمال شده و موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
اینم موجود زنده‌ای که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت.
ولی این پایان ماجرا نیست. بعد از حدود 10 سال توقف در پرتاب کپسول‌های زیستی، سال 1402 شاهد دستاوردهای جدیدی از دانشمندان فضایی بودیم. این دستاوردها نه تنها در زمینه فناوری، بلکه در بسیاری از عرصه‌های دیگر اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زدند.
پیشرفته‌ترین کپسول زیستی جمهوری اسلامی ایران که به همت متخصصان پژوهشگاه هوا و فضای وزارت علوم و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.
پیشرفت‌های فضایی کشور فقط منوط به پرتاب کاوشگرها نیست، بلکه در زمینه پرتاب ماهواره هم پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
8 9 10 آتش.
ایران با وجود تحریم‌ها توانسته با اتکا به منابع انسانی متخصص و تکیه بر دانش بومی زنجیره کاملی از ساخت و پرتاب ماهواره به فضا رو داشته باشه.
ما با پرتاب ماهواره اومی جزو 9 کشور اول دنیا بودیم که دستیابی پیدا کردیم به چرخه کامل فناوری فضایی.
نقشه راه پیش رو مهمترین هدف ما طراحی و ساخت ماهواره های کاربردی مبتنی بر نیازهای کشور هستش.
به علت تحریم مجبور بودیم که هم خودمون قطعات رو طراحی بکنیم، هم قطعات رو بسازیم، هم تست کنیم، هم کنار هم قرار بدیم تا از توش یه دونه ماهواره در بیاریم.
صنعت فضایی ایران همچنین در سال 1403 با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری‌های فضایی و توسعه برنامه‌های جدید گام‌های بلندی در مسیر دستیابی به اهداف فضایی کشور برداشت. این تحولات هم در کشور و هم در منطقه ایران را به جایگاه مهمتری در عرصه فضایی رسانیده است. ماهواره فخر 1 یکی از مهمترین موفقیت‌های فضایی ایران است. دکتر فتح‌الله اومی عضو هیئت علمی دانشگاه هوافضای دانشگاه تربیت مدرس درباره موفقیت‌های اخیر هوافضای ایران و ماهواره فخر 1 اینطور می‌گوید:
خدمتتون عرض می‌کنم از اولین پرتاب ماهواره‌ای که در سال 1387 در 14 بهمن ماهواره امید پرتاب شد، ایران گام‌های بلندی رو در پرتاب ماهواره برداشت. البته انتظار ما هوافضایی این است که بیش از این باید پرتاب بشه، چون ماهواره به طور کلی یکی از الزامات زندگی بشر در شرایط کنونی است و الان بشر نمیتونه بدون رسانه و ارتباطات زندگی بکنه و اساساً ما تو این زمینه توانمندی بالایی داریم، یعنی با توجه به نیروهای متخصصی که در دانشگاه ها بودن و هستن، بالغ بر 250 هیئت علمی است و تعداد قابل توجهی دانشجو در کارشناسی ارشد و دکترا کار میکنن که میتوانن گام های بلندی رو بردارن و باید در این زمینه کار زیادی بکنن. این شاید کلن ما با ماهواره‌ای هم که قبلا پرتاب شده، بالای 14 ماهواره تا حالا ما به مدار پرتاب کردیم. رصد، نوید، فجر، نور 1، نور 2، نور 3 و ماهواره چمران و ماهواره ثریا، ماهواره مهدا، کیهان، هاتف که اینا با سیمرغ دو مرحله‌ای پرتاب شدن، ماهواره پارس، اخیراً ماهواره کوثر و هدهد و آخریش هم که به نام شهید فخری‌زاده فخر یک نامیده شد و تقریبا میشه گفت این نانو ماهواره هست، یعنی حدود 40 گرو وزنشه. ولی مهمتر از همه این است که سیمرغ الان سه مرحله‌ای شد. تا الان دو مرحله‌ای بود، موتور تفتان و موتور پروین که مرحله دومش بود و الان به وسیله سامان یک که در حقیقت سیستم حمل ماهواره به مدار هست، تزریق مداری همونطور که اسمش پیداست، سامان یک. این البته در سال 98 تموم شده بود و آماده بود که نصب بشه بر سیمرغ که بتواند ما ماهواره رو به مدار خورشید آهنگ پرتاب کنیم. این ماهواره هم که اخیراً ماهواره فخر یک به مدار 410 کیلومتر که مدار خورشید آهنگ، ماهواره آتصد و شریفصد که آتصد مال دانشگاه امیرکبیر بود به عنوان پیام پرتاب شد و ماهواره شریفصد به عنوان دوستی، یعنی می‌خواستیم به دنیا بگیم که ما پیام دوستی داریم، ما داریم صلح‌آمیز کار میکنیم.
بله همچنین.
یعنی قصدمون این است که ما سیستم ارتباطاتمون رو قوی بکنیم و اینها دو مرحله‌ای پرداخت شد. به لحاظ این که مرحله سوم یعنی نیاز شدید به همین سامان یک بود، ما نتونستیم به سرعت 7-8 کیلومتر بر ثانیه برسیم، لذا اینها به اون صورت وارد مدار خورشید آهنگ نشدن. مدار 500 کیلومتر وزنشون هم البته 100 کیلو بالای 100 کیلوگرم بود که اینها مدارشون کوتاه شد و برگشتن به زمین. ولی ماهواره فخر یک که نان و ماهواره است مال ارتش جمهوری اسلامی که سیستم ارتباطات رو داره و در ضمن عکس برداری میکنه از جای مورد نیاز، این وارد مدار شده. به لحاظ اینکه سامانه یک که سوخت جامد هست در مرحله سوم سیمرغ عمل کرد.
در تیر ماه 1403 از دو ماهواره پیشرفته ایرانی هدهد و کوثر رونمایی شد که هر کدام با ویژگی‌های خاص خود نماینگر پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت فضایی کشور است. حسین شهرابی مدیر عامل امید فضا در عملکرد این دو ماهواره میگوید
قراره که دو تا کار رو این ماهواره انجام بدن، یکیشون عکس بگیره، یکیشون پیام بده و این خیلی ساده، دیگه ساده تر از این به نظرم نمیشد بگی. از منظر طراحی نقطه خوبی هستیم تقریبا، خب شاید از نظر طراحی بهترین ماهواره داخلی هستش که با این جی اس تی طراحی میشه، ولی من ادعایی در ندارم. یعنی الان ممکنه ما رفتیم و یه مشکلاتی به کار بخوریم و اون بحثی تو این قضیه ما نداریم. دوتای این دوتا ماهواره ما با هدف کشاورزی طراحی کردیم. یعنی اگر ما زیست بوم کشاورزی دقیق رو مبنا بذاریم که بخشای سنجش از دور و عکس برداریه و بخشش هم کارهای مخابراتی و هوشمندسازیه، اینها میتونن تو این زنجیره کمک بکنن.
همین حوزه کشاورزی ازش رد نشیم، چه کمکی کوثر و هدهد میتونن انجام بدن؟
خب ببینید، الان کشاورزا دوست دارن که از راه دور بتونن نسبت به سلامتی مزرعهشون مطلع بشن. خب این از راه دور مطلع شدن یکی از کاراش اینه که تصاویر ماهواره‌ای باشه و یکی از کار دیگه‌اش اینه که اگر اون کشاورز اقدامی کرده در هوشمندسازی، سنسوری نصب کرده، از یه طریق یک لینک مخابراتی که معمولاً مزرعه ها دور از فضاهای مخابراتی شهری هستن و اونجاها معمولاً مشکلات مخابرات هم وجود داره، اونجا میتونن این در واقع اینو ارسال بکنن. اما اگه که این بگیم که این دوتا ماهواره ما الان ایداله، نه، ما اینا به عنوان گزینه اول داریم پرتاب میکنیم، میخوایم مشکلاتش رو بفهمیم، مشکلات خودمون رو در بیاریم، اصلاحاتش بکنیم و باید حتما پرتعدادش کنیم.
با این تجارت ارزشمند امیدواریم شاهد پیشرفت روزافزون کشورمان در حوزه دانش فضایی باشیم و در آینده نزدیک بتوانیم رتبه نخست این صنعت را در جهان کسب کنیم. به امید آن روز، خدا نگهدار.
ایران خاک قله ها را همواره در احتزازی سر بلند و سرفرازیم در راه سازندگی، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و